أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد فعل محمد المعجل فرجا، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی بود در نوبت های قبل آیات سوره مبارکه فجر رو در این محافل هفتگی خدمت عزیزان مطرح کردیم. سه نوبت از مباحث این سوره مبارکه گفته شد و الان هم انشاءالله در این نوبت قسمت انتهایی این آیات را خدمت بزرگواران بازگو میکنم. سخن به اینجا رسید میانه آیات این سوره که حضرت پروردگار فرمود فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان که البته گفتیم با توضیحات کامل مراد انسانی است که وجود او و جان او تربیت یافته وحی نیست. آموزه‌های الهی در جان او ننشسته است، بلکه فارغ از تربیت است. هنگامی که موقعیت و نعمت‌هایی از دنیا سوی خداوند به او متوجه میشه، ابراز میکند که این کرامتی است که خداوند به من داده است و جایگاه من چنین اقتضایی رو میکرد و این هم نشانه ارجمندی من است که خدا بر من چنین نعمتی رو داده است و من رو چنین محترم شمارده است. اما هنگامی که شرایط بر او دشوار میشه، تنگناها و مضیقه های اقتصادی و مالی بر او حاصل میشه، اینجا جایی است که فیقول ربی اهاننه، میگه خداوند من رو مورد وهن قرار داده است، اون شخصیت من رو پاس نداشته است، جایگاه من این نیست، من باید بیشتر از اینها سهم میداشتم در آفرینش، که اینها رو توضیح دادیم کامل و مباحث ابتلا و غیره گفته شد. بعد از اتمام این بحث حضرت عقل میفهمد کلا، کلمه کلا، کلا یا کل و کلن به معنای از زجر و منع، کسی رو پیشگیری کردن، بازداشتن در مقابل فکری، روشی و رفتاری. کلا، بل ابتداعا مقابل چنین عقیده ای رو ذات حق میگیرد، بعد میفهمد بل، بل کلمه اضرابه، به اصطلاح ادبا اضراب انتقالی است، یعنی از موضوع گذشته منتقل میکند مطلب رو به دیدگاه دیگری و بحث دیگری. خداوند سبحان این واژه چنین نقشی رو دارد. مانند آن است که در پارسی میگیم بلکه، این چنین نیست بلکه این چنین است. کلا بل. خب چه چیزی رو رد میکند از تعهدیت؟ این که این جماعت معتقد بودند که اگر دارای موقعیت مالی و شرایط و نعمتهای دنیوی و گشادگی در دنیا داشته باشند، این نشانه کرامت خداست، نشان میدهد که خدا اینها رو مورد احترام و ارجمندی قرار داده است. اما اگر احیانا جایگاه مالی و موقعیت ممتاز و قابل قبولی در این دنیا نداشته باشند، پس نشانه این است که اینها مورد حرمت و عنایت خدا واقع نشدند. یعنی عیار ارزش گذاری کرامت و عدم کرامت انسانها رو بر وسعت مالی و موقعیت اقتصادی افراد میدانست. این انسانی که تربیت نشده است چنین دیدگاهی رو ابراز میکرد. دقت فرمودید؟ به اصل این مبنا حضرت اهدیت ایراد اساسی دارد که قبلا هم اشاره کردیم، که نشانه کرامت انسانها و عدم کرامت انسانها هرگز برخورداری از نعمتهای مادی دنیا نیست. همیشه در قرآن در لابلای آیات به تأکید محضر اون بارو که دوستان اشاره کردیم که بیش از سه عامل رو در قرآن نمیبینیم که اینها عامل تمایز، تشخص و برتری و کرامت انسان هاست در قرآن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقواست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، علم، معرفت و دانش و آگاهی است. و سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، جد و جهد و تلاش و برون رفت از تنبلی و فسردگی و بروشیر در رنده باشه دقل، مینداز خود را چو روباه شل. سه عامل، علم و تقوا و جد و جهد و مجاهدت، اینها عامل کرامت انسان ها و تفاضل و برتری انسان ها خواهد بود. به همین خاطر قرآن میفرماید کلا بلا تکرمون الیتیم، نه اینی که شما میگویید مورد اهانت خدا قرار میگیرید یا مورد کرامت، برگردید ببینید عملکرد شما چیست. عاملی که موجب میشه در نزد خداوند عزیز و معزز باشید، کریم و مکرم باشید، یا اینکه نه جایگاهی در نزد خداوند نداشته باشید، رفتارهای شماست. حالا از باب این رفتارها یه چند نمونه رفتار حساس رو خداوند اشاره میکنه. من جمله کلا بلا تکرمون الیتیم. خب میدانیم که در قرآن و در آموزه های الهی یه طبقاتی از جامعه هستن که اینها مورد حمایت باید قرار بگیرند. اینها نیاز به اینه که بیشتر مورد حمایت انسان‌ها باشند و از وظایف عمده‌ای که مسلمانان دارن همین است، حس مسئولیت اجتماعی در قبال اقشاری از جامعه که اینها به اصطلاح امروز ما اقشار آسیب پذیرن. وقتی این گونه، این گروه مورد حمایت، یعنی باید حمایت خواهند، وقتی اینها مطرح میشه، دو عنوان رو بیشتر در قرآن میبینیم. یکی عنوان یتیم رو میبینیم، یکی عنوان مسکین رو. با این توضیح که کلمه مسکین با فقیر در قرآن وقتی کنار هم میان، اگر با هم اومدن، مانند آیه مصارف زکات در سوره مبارکه توبه، دو عنوان میشن. یعنی فقیر میشه یه عنوان، مسکین میشه یه عنوان. حالا کدام حال بدتری دارد، بهتری دارد، اینها رو در سوره مبارکه توبه اشاره کردم، گذشته است. اما وقتی یکی از این دو واژه میاد، یعنی یا کلمه فقیر میاد یا کلمه مسکین میاد، تنها یه واژه میاد، هر دو یه معنا دارن، یعنی هر دو رو در بر میگیرد. پس بنابراین اگر با هم اومدن، خب دلیل با هم اومدنشون انما صدقات للفقراء والمساکین، اونجا میفرماد پس فقرا گروهی هستند، مساکین گروهی. اما وقتی مسکین به تنها میاد، شامل فقیرم میشه. فقیر به تنهایی میاد، شامل مسکینم میشه. توجه فرمودید؟ خب این دو گروه رو قرآن بیشتر مد نظر دارد. کلمه یتیم و یتاما و ایتام، فقدان الاب فی الصغر، وقتی که انسان پدر رو در دوران صغر، یعنی قبل از بلوغ، از دست میده. اگر بعد از بلوغ باشه دیگه عنوان یتیم صدق نمی کنه. دیگه همه جامعه به این عنوان یتیمن دیگه، بالاخره اینا پدر رو از دست میدن در شرایط بالاتر سنی. اما اگر زیر سن بلوغ باشه این عنوان یتیمه. جالب این که گاهی عرض کردم اگر کسی در این شرایط سنی هم پدر رو از دست بدهد هم مادر رو از دست بده، لتیم گفته میشه. اون یه اول تبدیل به لام میشه در لغت عرب، میشه لتیم. بی ابوین و یتیم بی پدر است. این در اشعار نصاب السبیان ابو نصر فراهی مطرح میکرد در کتاب لغت نصاب السبیان، لتیم و یتیم. اما جالب این است که وقتی بحث یتیم مطرح میشه و مسکین در قرآن مطرح میشه، مسکین هم اون کسی که از ماده مسکنت، یعنی از ماده سکون، دیگه متوقف شده، دیگه هیچ تلاش اقتصادی نمیتونه داشته باشه، توانایی هیچ فعالیت اقتصادی رو نداره، دیگه به تعبیر امروزین ما از کار افتاده به تمام معنا را مسکین میگوییم. از کار افتاده به تمام معنا، که هیچ دیگه فرصت و توان کار ندارد و امکان اداره زندگی هم طبعا نداره. این میشه تعریف مسکین. منتها نکته زیبا اینه که در باب یتیم و توصیه به یتیم و یتاما در قرآن کریم تأکید رو بیشتر در مسئله صرفاً برآوردن نیازهای مالی آنها نمیبینیم، اما در مورد مسکین چرا؟ خیلی جالب این تعبیر دوگانه‌ای که در قرآن دیده میشه. در باب ایتام مثلا فرض بفرمایید و اما الیتیم فلا تقهر، پیامبر یتیم رو با یتیم با قهر برخورد نکن. فلا تقهر یعنی فلا تعبس فی وجهه، یعنی با درشتی و زمختی و چهره گرفته و تندی با یتیم برخورد مکن. یا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، دیدی پیامبر کسانی که دین خدا رو تکذیب میکنن؟ میدونی چه نشانه هایی دارن؟ ارایت الذی یکذب بالدین، اولین نشانه اینها این است که فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم رو میراند و با قهر و درشتی با او برخورد میکند. یعنی در مورد ایتام دقت بفرمایید، اینجا کلا بلا تکرمون الیتیم، اینه که شما مورد لطف خدا نیستید، اینه که شخصیتتون مکرم نیست و تنزل شخصیتی پیدا میکنید، چون با کسانی که مورد حمایت باید واقع باشن این حمایت رو ندارید، من جمله یتیم که در حق یتیم تکریم نمی کنید. نمی فهمد لا تطعمون الیتیم اطعام نمی کنید، بلکه می فهمد اکرام نمی کنید. دقیق می فهمید؟ در باب یتیم این سه عنوانی که در قرآن می بینیم نشان دهنده اینه که در باب ایتام مسئله تأمین نیازهای مالی اونها چیزیست، داستانی است، اما اون چه مهمه در باب یتیم بیشتر توجه به شخصیت ایتام است، ساختن شخصیت اونها، اکرام اونها، حسن رفتار و برخورد با اونها که از مسیر تربیت هست. یعنی تربیت، توجه به تربیت ایتام رو قرآن بیشتر مد نظر داره، بعد نیازهای معنوی اونها رو از نیازهای مادیشون بیشتر مورد تاکید قرار میده، خلاف آنچه که در جامعه ما عمل میکنیم. ما گروه های بسیار موفقی داریم، خداوند توفیقشون بده، که اینها رسیدگی به امور ایتام میکنن، اما وقتی دقت میکنیم بیشترین توجه ما به چیست؟ به نیازهای مادیشونه، با اون بعد نیازهای دیگه توجه لازم رو نداریم. یعنی این مطابق نیست با آموزه قرآن. فرمود کلا بلا تکرمون الیتیم، بعد ولا تحازون علی طعام المسکین. اما در مورد مساکین تأکید رو چیست؟ رو برآوردن نیازهای مادی اینهاست بیشتر. این تعبیر دوگانه بسیار پوشش اجتماعی عالی میده روی این اقشار حمایت خواه. فرمود ولا تحازون علی طعام المسکین، به لحاظ صرفین ولا تتحازون دیگه اون تای اول حذف میشه، میشه ولا تحازون. تحازون از ماده چی میاد؟ از ماده حظ، الحظ و الحس، به معنای وادار کردن دیگران، تشویق کردن دیگران نسبت به یک کاری. میگه بلکه علت این که شما مورد کرامت خداوند نیستید و شما اون جایگاه بالا رو پیدا نمی کنید در نزد احدیت، به لحاظ رفتارهای شماست، من جمله این رفتاری که هیچ اشتیاقی به حمایت از مساکین و نیازمندان و خوراندن آنان ندارید. هیچ مثلا وقتی می فهمد لا تتحازونه، تحازونه باب تفاعل طرفی نیست، یعنی دیگران رو تشویق نمی کنید به این کار. خب وقتی یک کسی دیگران رو تشویق به این کار نمی کنه، به قول به اصطلاح ادبا، این فرع بر اینه که خودش چنین کاری رو میلی رو نداره. وقتی یک کسی هیچ اشتیاقی ندارد که حمایت کند و بخوراند نیازمندان رو، اصلا این دیدگاه رو نداره، طبیعی است که دیگران رو هم واداره به این کار، اشتیاقی به این کار رو در دیگران ایجاد نمی کنه. اما قرآن رو دومی تأکیدش تو این آیه است. این خیلی جالبه باز. یعنی سوای این که انسان این مسئولیت رو داره، در آیات دیگه و در جاهای دیگه این تأکید میشه به این که وقت امول باز الفقیر، این خوراندن رو و این رو قرآن تأکید میکنه، اینجا بحث حس مسئولیت اجتماعی، تشویق، وادار کردن دیگران به این کار و این روحیه رو در جامعه ایجاد کردن، و این بسیار مهم عزیزان که انسان این حس مسئولیت رو به آحاد جامعه اسلامی داشته باشه و این دغدغ مندی رو نسبت به دیگران در جامعه در وجود خودش ایجاد کرده باشه، این اشتیاق رو به این مسئله، نه اینکه بالاخره مانند پاره ای از عرفیاتی که در بین جامعه خدا از زبان بعضی از کافرین و مشرکین میگه اگر میخواست خدا اینها رو اطعامشون کنه میکرد خودش، ما مسئولیتی نداریم، مگر ما پیامبریم غم مردم بخوریم؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما رو که تو قبر دیگران نمیگذارند. و همین مسائلی که مع الاسف در میان ادبیات عرفی و عامیانه ما هم وجود داره. میفهمد اینها این حس اجتماعی رو ندارن، این تشویق رو نمیکنن. البته ریشه هم مطلبم روشنه، یعنی ببینید نوعا کسانی که خودشون اهل انجام کار خیر نیستند و اشتیاق به انجام امور خیر ندارن مایل نیستند دیگران این کار رو بکنند، چون اگر این کار انجام بشه سیاه‌سفید میشه جامعه، بعد زشتی کار اونها یا بیمسئولیتی اونها دیده میشه. اما اگر همه انسان‌ها این کار رو نکنن، ان الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، قرآن میگه گروهی هن بخیلند، اما کاش در همین حد بود، دیگران رو هم دعوت و واداری به بخل میکنن. چرا؟ چون نمیخوان بین این بخیل و غیر بخیل تفاوت دیده بشه. اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون، این آل لوط رو از این سرزمینتون بیرون کنین چون اینها انسانهای پاکی هن. وقتی اینجا هستن و اینها رفتارهای زشتی انجام نمیدن، رفتارهای زشت شما کاملا سیاه‌سفید میشه، دیده میشه. پس اینا رو بیرون کنین که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنجا هست گیرند. نوعا افرادی که دوچار رفتارهای زشتن سعی میکنن دیگران رو هم مبتلای به رفتار خودشون بکنن تا عمومیت پیدا کنه. وقتی یه جرمی فراگیر شد دیگه سبک میشه برای اونها و احساس بهتری دارن. فرمود ولا تهاضون علی طعام المسکین، این دو علت این که شما جایگاهی در پیش خدا ندارید، نه اینه که موقعیت مالی خدا بهتون بدهد یا ندهد، بلکه و تأکلون تراث اکلا لما، سوم و شما میخورید تراث را اکلا، خوردنی و تأکلون اکلا مفعول مطلق، اون هم لما، کلمه لما لمه به معنای جمع، و میخورید تراث را و میراث را، خوردنی یک سره به تمام معنا کلی، هر آنچه گیرتان بیاید میخورید. خب اینجا عنوان تراثی که مطرح میکنه از تهدید بحث کلی تر از اینه، به عنوان مستاق از یه روش مطرح میشه، یه روشی که انسانها در خوردن، اکل هم منظور خوردن صرف نیست، تصرفات مالی، کسانی که در مسائل مالی و تصرفات مالی مواظبت و انضباط مالی ندارن، این رو داره میگه حضرت اهدیت، به گونه ای که از هر کجا بیاید آمده است. بالاخره بارها و بارها اشاره کردیم ما در اسلام قانون از کجا آورده اید داریم عزیزان، و در کجا هزینه میکنید، یعنی دو تا قانون مترقی در اسلام داریم، من این اکتسب، سوالی که باید پاسخ بدیم فردای قیامت، میپرسن که از اموال و اونچه در دنیا داشتیم، من این اکتسب، از کجا درآوردید، با چه روشی درآوردید. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، نمیتونید با روشهای باطل، با شیوه های باطل، از عناوین و موضوعات باطل درآمد کسب کنید، نمیشه این روش ها مورد قبول نیست. این قانون از کجا آورده اید و شیوه کسب درآمد از قوانین بسیار جدی در اسلام. بعد حالا این رو دنیای امروز ما داره، یعنی میبینید خب در بسیاری از کشورهای دنیا، اکثر کشورهای دنیا این انضباط مالی وجود داره، حساب‌های مالی افراد غیره همه بررسی میشه که آقا این پولشویی ها، این مسائل این چنینی نباشه و اینها مشخص باشه، ولا میدونن اقتصادشون دوچار مشکلات جدی میشه اگر این قانون نباشه و این سختگیری های مالی نباشه. اما اون طرفش به کجا میره و در کجا هزینه میکنید تو خیلی جا ندارن، تو خیلی از سیستم های اقتصادی نیست، اما در اسلام اینه کجا هزینه میکنید. مگه میشه کسی بگه مال خودم هر جور دلم خواست هزینه میکنم؟ همچین چیزی وجود نداره. ان الله یبغض القیل والقال و کثرت السؤال و اضاعت المال. خداوند قیل و قال بیهوده و عرض به خدمتون زیاد تقاضا کردن و دست پیش دیگران بردن و تقاضای زیاد سؤال این چنینی و تضییع مال و سرمایه رو مبغض داره و نمیپسنده. نمیتونیم بگیم مال من هر کار دلم بخواد با مالم بکنم، بلکه این اموال امانات ماست، خداوند امانت دست ما گذارده است و باید باز به دیگران منتقل بشه. ما سرمایه ها رو با خودمون از این دنیا نمیبریم به گور، بلکه میگذاریم برای چرخه اقتصادی. تلک الایام نداولها بین الناس، این سرمایه ها بین مردم دست به دست میچرخه، جامعه بشری سیر خودش رو و حرکت خودش رو ادامه میدهد و زندگی جاری است. خب اینجا برای این مصداق کلی که عرض قاعده کلی یه مصداق عرض میکنه. یکی از مواردی که انسان ها مواظبت مالی نمی کنن و متاسفانه انضباط مالی ندارند، بی توجهی در مسئله تراث. کلمه تراث این ورثه، وارث، یعنی فاعل فعل حرف اولش یه واوه، میگیم وارث فلانی کیست؟ ورثه فلانی. لذا خود ارث وقتی به کار میبریم اون واو قلب به الف میشه. این تراث وراثه، یعنی در حرف وایه، بعد اون واو تبدیل میشه به ت، مثل خیلی از موارد، مثلا وقات از ماده تقوا، این تی که اومده تبدیلیه، میشه تقات، حق تقاته، این که تقات به کار برده میشه. تراث پس من اون همون میراثه و تاکلونت تراثه و میخورید میراث را، ارث ها را. جایی از موارد اکیدی که انضباط اقتصادی درش رعایت نمی کنن جامعه، سوء استفاده از باب ارث است. یعنی هم متاسفانه خود وارثان، هم جامعه نسبت مال ارث یه مال هوس‌انگیزیه، یه مالیه که خیلی شهوت برانگیزه برای مردم. وقتی میدونن یه مالی بین ورثه و اختلافی هم هست و درگیر هم هستند و چنین و چنان، خب میگن آقا اینو میشه از دستشون خوب در آورد، اینو میشه خوب بیرون کشید از دستشون، با این شیوه نگاه میکنن. یا فرض بفرمایید درز به خدمتون، بخصوص بدانن که اینها ممکنه وارثانی هستن که حالا مشکلات مالی دارن، مشکلات سقر و غیره اینها دارن، این تمنای پیدا میکنن به این جهت. و متاسفانه در میان خود مردم، یعنی وارثان، سوء رفتار ورثه نسبت به یک دیگر. همین الان که من با عزیزان صحبت میکنم، ده ها نمونه در ذهن منه، پرونده های مفتوح باز شده بین ورثه محترم، نه از دیگران، از خانواده های متدین، اهل نماز روزه به تعبیر عامیانه، اما الان تو مسئله ارث با هم درگیرند، خواهر و برادر گریبان هم رو میگیرند و هیچ گذشته به هم ندارند و بیرحمانه با هم در مسئله ارث برخورد میکنند. این همون قاعده کلی عدم انضباط و مواظبت اقتصادی است که دقت ندارند درش. فرمود و تأکلون التراث اکلا لما، و میخورید میراث را اکلن، چه خوردنی تصرف میکنید، اونم از یک کنار، هیچ توجه نمیکنید، هیچ ضابطه ای براش قائل نیستید. این هاست عاملی که شما شخصیتتون در پیشگاه خداوند کرامت نداره، حرمت نداره، ارزش نداره، که اگر نقطه مقابل اون باشد جایگاه پیدا میکنید، کرامت پیدا میکنید. حالا چه مورد اول که لا تکرمون الیتیم، هیچ حمایتی از این حمایت خواهان اجتماعی ندارید و رفتار درستی با ایتام ندارید. چه عدم توجه به نیازمندان اجتماعی و اقشار آسیب پذیری مانند مساکین و نیازمندان. چه عدم انضباط مالیتون. همه اینها میدونید از کجا برخواسته است؟ این ریشه مشترک داره تمام اینا. برید اون ریشه رو درمان کنید. عجیب میگه قرآن. و تحبون المال حبا جما. ریشه کار به اینجا برمیگرده که توحبون المال، دل شده دنیا و مالید، وابسته مال و دنیا شدید. این حب دنیاست که حب دنیا رأس و کل خطیئت، این دلبستگی به دنیا و مال و سرمایه و ثروته که شما به شکل بی حساب و بدون ضابطه و بدون هیچ حسابی دلبسته مالید و بارها گفتیم مال را مال میگویند لمیل الناس الیه، اصلا خود واجل از این ریشه میاد چون تمایل مردمه. فرمود و توحبون المال حبن، و به شدت دلبسته مالید و سرمایه های دنیا و اموال دنیایید، حبن و توحبون المال حبن، مفعول مطلق تأکیدی، جمع، کلمه جمع به معنای کثرت شدت. عرض به خدمتون بئرون جموم، وقتی یه چاهی خیلی پر آبه عالی بازدهی داره، این واژه رو در موردش به کار می‌بریم، یعنی شدید الماء، کثیرة الماء، یعنی خیلی پر آب، خیلی شدید الاب. و توحبون المال حبا جما، و شما ریشه تمام سوء رفتارهای اجتماعی، عدم مراقبت‌های مالیتون و اینکه متاسفانه منزلت و جایگاه شخصیتتون به لحاظ معیارهای مالی تنزل پیدا میکنه، اینه که نتونستید درست کنید این رابطه رو با قلبتون و دلتون، و دل شده و دل داده مالید، این اموال براتون شده محبوبتون و بالاخره تکیه به اموالتون کردید، یحسب ان ماله اخلده، گمان کردید اینا تکیگاه شماست، اینا بالاخره خانه امید شما هست، و نتونستید نسبت درست بین خودتون با سرمایه ها و اموال برقرار کنید. نتیجه اینه که کجروی میکنید، از وادی و جاده درست و صراط مستقیم اقتصادی خارج شدید، خارج میشید و سوء رفتار مالی دارید با دیگران، و به وظایفتون انجام مسئولیت پذیری نمی کنید، وظیفتون انجام نمیدید. و توحبون المال حبا جما دیگه، من چون میخوام سوره به پایان برسه خدمت عزیزان نمی ایستم، ولی اینجا محل ایستادن داره و بررسی این داره که بالاخره تمام تکیه منوکه روی این حب عزیزان، این دلبستگی، این وابستگی، بالاخره حسن استفاده از نعمتها و سرمایه های دنیا مطلوب الهی است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، بگو کی حرام کرده این ثروتها و نعمتهایی که من بندگانم دادم، کی گفته اینا استفاده نکنند؟ بحث استفاده و بهره برداری نیست، بحث دلبستگی و وابستگی است که انسان برای این محبوبش و این خواسته‌ای که با آن دلبسته است هر کاری را می کند، تمام ضوابط را زیر پا می گذارد، تمام روابط را مخدوش می کند تا به این خواسته خودش برسه، ولو این که ورثه باشند، ولو این که نزدیکانش باشند، ولو پا گذاشتن بر حلقوم یتیم باشد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، ولو این که آتش قهر دوزخ خدا رو در شکم خودش با مال یتیم بخورد. این دلبستگی و وابستگی است که ها رو به اینجا میکشاند. این هشدار جدی رو میدهد. خداوند بالاخره هر کس پل بگذرد خندان بود. فرمود و توحبون المال حبا جما. حالا کلا، دوباره میفرماید کلا، عرض کردم یعنی نه این چنین است که فکر میکنید. مقابل این گروه رو میگه این دلبستگی ها و محبت ها شما رو به جایی نمیرساند، این وابستگی دنیا، این ثروت ها و وابستگی های دنیا سعادت و فلاح و رستگاری براتون ایجاد نمیکند. یک این که اینها پایداری نداره، یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. دنیا بالاخره همین قدیمی های خودمون با همون زبان عامیانه شون خیلی مطالب جالبی قشنگی میگفتن تو هم فولکلور و همین، بالاخره دنیا به کسی وفا نکرده، واقعا دلگیر نشوی خدا نکرده، خیلی قشنگ میگفتن اینو، مرحومه والده همش میخوندن، میگفتن ما در دنیا به کسی وفا نکرده، دلگیر نشوی خدا نکرده، با بیان خودشون و واقعا خیلی حقایق به حکمت ها رو میگنجندن و بازگو میکردن. توجه دارید، واقعا نمیماند بر کسی. احبب فرمود در مواعظی که پیامبر از جبرئیل خواستن، جبرئیل گفت احبب من شئت فانک تفارقه، پیامبر هر چی میخوای دوست داشته باش، اما بدون فراغ پشتش، یه چیزی رو دوست داشته باش که فراغ نباشه، توش فراغ نباشه، توش وصل باشه، دوام باشه، یه چیزی دوست نداشته باشه که فراغ داشته باشه، جدایی داشته باشه. خب این اموال، سرمایه ها، اینها ابزاره. انسان ابزار رو که نمیتونه دوست داشته باشه. اینا ابزاره برای سعادت انسان. اون اهداف مهمه که برای انسان باید دلبستگی به اهداف باشه، نه دلبستگی به. ما راه رو که دوست نداریم، منزل رو دوست داریم. ممر که محبوب ما نیست، هدف ما نیست. اون منزل مستقر برای ما که آرامش بخش برای ما. فرمود بدونید که شرایطی خواهد آمد که کلا ازا دکت الارض و دکا، این زمین با تمام سرمایه ها و اموالش، دکت الارض، دک میشه این زمین، الارض تمام الارض، یعنی کره زمین. واژگان عجیبی رو میبینیم در اشراط و سائه و مقدمات قیامت که اینها شگفت‌انگیزه. در قرآن بحث رجف رو میبینیم، زلزله رو میبینیم، بحث سیر رو میبینیم قبل از اونها، بعد دک رو میبینیم. یعنی ابتداعاً سیر و برکت در آمدن زمین، بعد لرزیدن اون، بعد این لرزه شدید شدن تبدیل به رجف، تبدیل به استرابات جدی شدن، بعد دک. کلمه ادک الکسر به معنای شکستن و خرد کردن، الهدم و الکسر. خود کلمه دک، دق، دق یعنی خورد کردن. به آرد در کلام عرب میگن دقاق و دقیق. دقیق کلمه دقیق، ما میگیم آقا دقیق باشید، این از ماده دقت اون چیز دیگه یه. کلمه دقیق در لغت عرب یعنی آرد. چرا؟ چون خوردش میکن زیر سنگ آسیاب چی میشه؟ کسر میشه، خورد میشه، پودر میشه. دک این معنی. زمان بدونید ازا دکتل، گاهی خواهد آمد که دکتل ارز و دکا، زمین چه میشه؟ دک میشه، خورد میشه، پودر میشه، تکه تکه میشه دیگه، اهن منفوش میشه. اگر هیمالیاست، اگر دماونده، اگر تمام این قلل مرتفع زمینه، همه دک میشن و خورد و کسر. ازا دکتل ارز و دکا و جا ربک و الملک صفن صفا، و آنجا می آید پروردگارتان و ملک و فرشتگان صفن صفا، صفن بعد صفن، در نهایت دقت و انضباط. کلمه صف به معنای انضباط و اون استواری و این هاست. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. و صافات صفا، اون انضباط و دقتی که در نظام به کار برده میشه در باب علم، صف العلم که کلاس اینها به کار برده میشه، صف گفته میشه. فرمود و جا ربک، و می آید پروردگارت، هنگامی که این زمین تکه تکه میشه، یعنی دیگه مقدمات قیامت آماده شده. فالملک و فرشتگان صفن صفا. بعد بفرمود و جا ربک، خدا، خداوند که مجیء نداره، خدا از کجا به کجا میاد؟ خدا که انتقال نداره. مجیء یعنی آمدن از نقطه ای، سرت من البصره الی الکوفه، مثال های عربی میگفتن در کتاب های ادبیات، از اینجا به اونجا رفتم و جابجا شدم. خداوند مگر جایی هست که خدا نباشد؟ که بعد خداوند از یه جایی به جایی بره. و دیگه اینکه خدا که انتقال نداره، حرکت نداره، ذات احدیت که، انتقال که از خواص ماده، ذات احدیت که ماده نداره. پس این جا چیه؟ وقتی این مطلب میاد میفهمیم که این از آیاتی است در قرآن که باید مراجعه بشه بر خود قرآن برای فهمش. پس میشه از آیات متشابه قرآن. مثل این که میگید ید الله فوق ایدیهم، بعد میگید دست خدا بالای دست های اوناست. خب خدا که دست نداره، پس این منظور از ید الله یعنی چی؟ ید میده آقا من دستم در این کار بسته، یعنی قدرت این کارو ندارم. ید یعنی قدرت، توجه. ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالاترین این قدرت هاست. این میشه متشابهی که با ردش به محکماتی مثل قل هو الله احد میفهمیم. خدا که آمدن نداره، پس میریم سراغ خود قرآن، بگیم جا ربک یعنی چی؟ عطا امر الله. خود خدا در قرآن میگه عطا امر الله، امر خدا اومد و میاد. اینجا میگه خدا آمد یعنی امر الهی میاد، یعنی عالمیه که دیگه امر خداوند. هنالک الولایة لله الحق، حاکمیت مطلق خداوند است. خیلی جالبه اینها. بالاخره آموزه های مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، وقتی که عیون اخبار رضا من اخبار در باب توحید علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا میگه سألت الرضا، سوال کردم از است رضا، عن قول الله تبارک و تعالی و جاء ربک و الملک صفا صفا. حضرت فرمودن فقال ان الله تعالی لا یوسف بالمجی، خدا که اومدن نداره، خدا رو که نمیشه توصیفش کرد به آمدن و رفتن. بالمجیء و الذهاب، تعالی عن الانتقال، خدا منزه از این که برتر از این که انتقال و جا به جایی داشته باشه. و انما یعنی بذالک جاء امر ربک، منظور اینه که امر الهی در قیامت میاد. در دنیا هم امر الهی هست، اما مردم نمیبینند، توجه ندارن، اما اونجا دیگه الزامی است. امر الهی حاکمیت میکند. فرمود و جاء ربک و الملک و صفا صفا، و فرشتگان میان. خب ما در دنیا فرشتگان الهی، کارگزاران امر خداوند، میلیاردها میلیارد به تعبیر امیرالمؤمنین، فملأهن اطوارا من الملائکه، پر کرده وجود رو خدا از فرشتگان، اما نمیبینیم مگر اینکه اجازه بدن، مگر اینکه اولیاء الهی باشن، انبیاء اعظم باشن، فرشتگان براشون نازل بشن، جبرئیل نازل بشه، یا انسانی باشد که به ترازی برسد که بتواند ارتباط با فرشته پیدا کند، البته به شرط آنکه فرشته هم تنزل پیدا کند. و تمثل الله بشرا سویا، جبرئیل در قالب یه مرد بر مریم ظاهر میشه که بشارت فرزندداری بهش بده. اگر تمثل پیدا نمیکرد مریم نمیدید جبرئیل را. اما در جهان آخرت این اتفاق دیگه به شکل کلی میفتد. نزل الملائکتو تنزیلا، فرشتگان میان در قالبی، حجابها برداشته میشه، ما میبینیم فرشتگان رو دیگه. و الملکو صفن صفا، از اون لحظه مرگ که اسرائیل رو میبینیم، یا فرستادگان اسرائیل، اعوان و انصار اسرائیل رو میبینیم، دیگه شروع میشه تا برزخ و تا بریم به قیامت. فرمود و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یومئذ به جهنم، بعد آن روز جهنم آورده میشود. و جیء یومئذ به جهنم، این یوم جیء یومئذ آورده میشه به جهنم. مفسران، بسیاری از مفسران خودشون رو به زحمت ننداختن اینجا، میگن که آمدن جهنم یعنی ظاهر شدنه، یعنی حضور جهنم، جهنم حاضر میشه، جهنم ظاهر میشه برای انسانها، هست الان جهنم اما ظاهر نیست، ظاهر میشه. و جیء یعنی به صحنه میاد، و جیء یومئذ به جهنم. بعضی از مفسرین مایلن با ظرافت بیشتری با آیات برخورد کنن با این آیه، میگن نه، اصلا ساختارهای دنیا آخرت اینا متفاوته، بیایید اصلا بیا تا گل بیفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اصلا بیایید نگاهمون رو به بهشت و دوزخ عوض کنیم. چطور؟ میگن آقا بهشت ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، متقین به بهشت نزدیک نمیشن، بهشت به متقین نزدیک میشه. صراحت خدا آیه آقا مثل این که ماجرا فرق میکنه، مثل این که در جهان آخرت اون بهشت و دوزخی که ما تو ذهنمون هست فرق داره قدری. یه مکان ثابت شاید نباشه، شاید خیلی مباحث دیگه‌ای وجود داشته باشه درش، ماجرا جدیتر از این حرفا باشه. جهنمی رو ما در قیامت میبینیم که ناله میزند، فریاد میزند، جهنمی رو میبینیم که خداوند باش گفتگو میکنه، هل من مزید، هنوز جای خالی داری، صندلی خالی داری، عرض به خدمتون، هل امتلعت، بهش میگن پر شدی، میگن هل من مزید، بفرستید، هنوز جا خالی داریم. گفتگو میکنه این جهنم، جهنم زنده، جهنم مکان جامد نیست در قیامت، نه که بلکه ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام عالم قیامت همه اون زنده پویا و متحرک است، چه بهشت آن چه جهنم آن. و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم آورده می شود. بعد یوم ازن، اون روز، یتذکر الانسان، انسان ها به خود میان، یعنی اونی که در دنیا عامل عقب ماندگی، رکود، بیباوری، کفر، شرک، فسق در ما انسان ها بود، غفلت ها دیگه ما پشت دیوارهای غفلت ای تو واو مانده، پس 900 حجاب مونده بودیم اونجا تمام این حجاب ها. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تمام پرده ها برداشته میشه تو این شرایط با حضور فرشتگان و امر الهی. انسان ها یتذکر الانسان، متذکر میشن، غفلت ها میره کنار، اما فهمید دیگه فایده نداره. و انا له الذکرا، دیگه کجا انا له نفع الذکرا، یه محذوفی گویا داره، کجا منفعتی داره این تذکر؟ تمام شد. اون در دنیا بود که انا نحن نزلنا الذکر، اون در دنیا بود که انما انت مذکر، پیامبر مذکر بود، وحی مذکر بود و باید به خود می اومدید. حالا دیگه فایده نداره. یقول یا لیتنی، این انسانی که به خود میاد اونجا میگوید یقول یا لیتنی، ای وای چقدر غم انگیز عزیزان این آیه، یقول یا لیتنی، یا لیتنی چی؟ ای کاش. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اولا مشخص میشه که این انسان میفهمه که حیاتی یعنی زندگی من، این زندگی نبود اینی که تو دنیا داشت، متوجه میشه تازه پا به زندگی حقیقی گذاشته. الحیات و دنیا نسبت به الحیات و الاخره هیچی نیست. یعنی زندگی ما نسبت به زندگی جاودان و ابدی که پیش رو داریم، بارها خدمتون عرض کردیم، سبابت الانا، قطره ته لیوان، برقبال اقیانوس ها اقیانوس ها آب، اون حیات واقعی است که انسان به طرف اون داره میره، اون حیاتیه که سراسر اون علمه، سراسر اون عدله، سراسر اون نوره، اون حیاته، نه این دنیای محدود زیقه تیره تار ظلمانی، اون حیات واقعی است. میگه یقول یا لیتنی، ای کاش قدم تو لحیاتی، کاش پیش فرستاده بودم سرمایه لازم برای این زندگی رو. اما احساس میکنه که توهیده است، فرومانده، بدون سرمایه پا به این زندگی گذارده که هیچ کارش نمیشه کرد بدون سرمایه. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. اما این انسان فارغ از تربیت الهی که این دیدگاه ها رو داشت و این رفتارهایی که دیدید در مسائل مالی و غیره داشت، فیومئذ آن روز لا یعذب، هیچ کی رو خدا عذاب نه، لا یعذب و عذابه احد، هیچ کی رو خدا به مقدار اون عذاب نمی کند و هیچ کس را به بند و زنجیر نمی کشد مانند او. یعنی کسانی که بدیهیش دیگه، عمل کرده ها میاد بندهای انسان میشه و عقوبت های انسان میشه و طاعت ها میاد اسباب گشایش و راحتی انسان ها میشه. فیومئذ لا یعذب و عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، هیچ چی به مقدار این افراد به مثل عذاب اینها عذاب نمیشه و هیچ کس مانند اینها در بند کشیده نمیشه. رسیدیم دیگه به اون فراز دلنگیز گوش نواز، چشم نواز و دل نواز منحصر قرآن در کل قرآن که در این سوره است. یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. واقعا اینجا از مواردی در قرآن که صادقانه عرض میکنم خدمت همه عزیزان خودم که گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. یا ایتها النفس المطمئن، این یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، حکایت اون کسانی بود که ملاحظه فرمودید اون رفتارها رو داشت. اما نقطه مقابل، از نقطه مقابل خداوند چه یاد میکند؟ یا ایتها النفس المطمئن، ببینید خطاب داره میکنه، ای نفس مطمئن. خب در قرآن خطابهای الهی یا ایها الانسان، بحث انسانه دیگه، انسان مورد خطاب قرار میگیرد. اما اینجا نمیگه یا ایها الانسان، میگه یا ایتها النفس. خیلی جالبه، نمیاد به تمام وجود انسان، انسان رو در این شرایط خداوند در اون عالم مورد خطاب قرار بده، بلکه نفس انسان رو مورد خطاب قرار میده، یعنی جان و روح و بخش برتر وجود انسان رو، اونی که تربیت مال اونه، کمالات مال نفس انسان است، کرامات مال نفس انسان است. اون نفسی که در دنیا رسیده است به مقام نفیس بودن نفس، دیگه الان اون نفس رو خدا مورد خطاب قرار میده، دیگه اون شرافت داره که مورد خطاب خدا باشه. میفهمد یا ایتها النفس، اما با چه قیدی؟ یا ایتها النفس المطمئنه. کلمه مطمئن اسم فاعله، یعنی هادئاً خارجاً عن الاضطراب و الانزعاج، یعنی نفسی که تمام آرامش ها در وجود توست و هیچ اضطرابی و هیچ بیقراری در تو نیست. خب میدانیم، باز با رعایت زمان عرض میکنم، نفس یعنی وجود انسان که موجود دو ساحتی است، جسم، جان. به جان و روح انسان در قرآن اسامی متعدد داده میشه که یکیش نفس. نفس پدیده است که مراتب مختلف داره. ما چند تا نفس نداریم عزیزان، ما یک نفس داریم، اما این نفس حالات و مراتب مختلفی پیدا میکنه. الان عرض میکنم حالات مختلف این نفس انسان پیدا میکنه به دلیل انتخابها، رفتارها، تربیتها، عملکردها. این حالات مختلفی به نفس انسان دست میده. یعنی ابتداءً میبینید که و نفس و ما سواها، در یه شرایط سامان یافته این نفس شکل میگیره که فالهمها فجورها و تقواها، یه سرمایه هایی داره این نفس انسان، سرمایه های تقوایی و سرمایه های فجوری. یعنی نفس انسان ثروتمند به دنیا میاد، با سرمایه به دنیا میاد. همه ما یه سرمایه هایی که اینها مایه های فجور و رزالت و بدبختی و سقوط در وجود بون، کذب، خیانت، همه اینها هست مایه هاش در وجود انسان. استعدادش هست در وجود ما. از اون طرف تقواست، تمام مایه های صلاح و خیر و نیکبختی و صدق و امانت و همه چیز در وجود انسان هست، هممون. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. حالا زندگی رو شروع میکنیم، ما این نفس زندگی رو شروع میکنه، میافتیم تو وادی تربیت ها، رفتار ها، انتخاب ها. بعد از اینجا دو شکل پیدا میکنه نفس ما. یعنی بسیاری از نفوس این حالت به اصطلاح فجوریشون میاد غالب بر تقواییشون میشه، انتخابشون میشه سوء رفتارها، بدرفتاری ها و سقوط ها، مسیرشون این انتخاب میکنن، قد خواب من دستاها میشه. بعد این نفس قوتی پیدا میکنه، حالت به اصطلاح سامان یافتگی مایه های تقوایی و فجوریش به گونه ای میشه که اون مایه های تقوا میره به ماها، پنهان میشه در وجود، میمیره و مایه های فجوری تقویت پیدا میکنه. اینجا حالت نفس منتقل میشه به حالتی که از این نفس تعبیر به چه میکنیم؟ قرآن تعبیر به چه میکنیم؟ میخوام با ادبیات قرآن بگم، نه با ادبیات علم اخلاق. تبدیل میشه به اون نفسی که میگید ان النفس لاماره بسو، نفس اماره. این اون همه ما، این اون نفسیه که بعد فجوری درش تقویت شده با تربیت و با انتخابها و رفتارها و عادات، و دیگه این شده دیگه برام، همون سوء رفتارهای مالی، اجتماعی، اخلاقی، غیر جنسی، شهوانی، همه. چنین حالتی دست دادن. اینجا این نفس لعمارتون بسو، اولین چیزی که تو ذهنمون میاد این نفس اماره وقتی تو وجود انسان غالب میشه شره، زدن، خوردن، بردن، چاپیدن، دزدیدن، عرض به خدمتون لذتهای جنسی رو برشکلی برآورده کردنه. نه مرزی، نه حدی، نه هیچ. اماره صیغه مبالغه است، به شدت انسان رو فرمان میدهد به سوء و بدی. این نفسی است که تو وجود انسان شکل میگیره. حالا اگر اومد انسان متوجه شد الا ما رحم ربی، دل به رحمت خدا داد، به خود اومد، وقتی شبی تلنگری بیداری شکل گرفت، یا نگذاش نفس به اینجا برسه، به این مرحله برسه، در یه همون بعد از فسواها نمرد اون تقوا تو نفسمون، وقتی میریم سراغ زشتی یه تکان میخوریم، تا که میریم یه رفتاری رو انجام میدیم. خب این عنایت الهی به هممون این رو داریم، یه رفتار زشتی رو انجام، یه سوء رفتاری رو با یه انسانی داشتیم، با نزدیکان خودمون داشتیم، تا 24 ساعت دلگیریم و ناراحتیم، احساس قبض میکنیم، میگیم کار بدی کردم. هی تو گاهی شامت چه پیدا میکنیم، یا مسخره میکنم از خدا و خلق. اینجا میشه چی؟ نفس وارد حال دیگه ای شده خوشبختانه، یعنی از حالت اماره بودن در میاد، به حالتی میرسد که به اون میگیم لوامه. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. اونی که ممکنه علمای علم اخلاق، روانشناس ها از آن تعبیر به چه میکنن؟ وجدان اخلاقی. احساس میکنیم خودمون ملامت میکنیم، نباید این کارو میکردم، نباید این کارو میکردم. و این وقتی پاسخ میدیم به این ملامت ها، کمک میکنه برمیگرده نفس، میل میکند از فجور به طرف چی؟ این در درون. حالا این ساز و کارهای این تحولات نفس اونقدر پیچیده است در وجود انسان که واقعا هیچ خبر نداریم. عمدمون، اکثرمون از این حالات عجیبی که خدا تو وجودمون قرار داده، که اینها با چه سیستم ها و ساز و کارهای این تبدل و تغییر ها در نفس ایجاد میشه، جا به جایی های نفس. خداوند توفیق بده انشاءالله پا به ضیافت الهی بگذاریم. شبهای قدر چه اتفاقاتی میفته تو این حالات نفس انسان ها، میلیون ها انسان، میلیارد ها انسان، بسا چه تحولاتی ایجاد میشه تو وجودشون. زمان، مکان، حالات مختلف عجیب در این مدخلیت داره. خب حالا اگر اومد و این نفس اماره در وجود انسان تبدیل شد به لوامه، رفتیم در حالت لفظ نفس لوامه، اوج گرفت انسان، اوج گرفت، یعنی دیگه فجور رو کاملا غالب شد، حاکم شد، به کناری گذارد، سیر میکند، میرسد به یه مرحله‌ای، به یه قله‌ای، به یه اوجی که بالاترین ظرفیت نفسه، که نام اون میشه یا ایتها النفس المطمئنه، میشه نفس مطمئن. نفس مطمئنه ببینید، اطمینان از سکون و بعد الانزعاج. این کشتی داره میلرزه، لنگر قوی میندازن، آرام میگیره، میگن اطمئنت السفینه. نفس انسان توی این مراحل رو که داره طی میکنه عزیزان، مدام مضطربه، مدام بیقراره، به لحاظ فکری و اعتقادی بالاخره میگه آه من همه چی رو قبول دارم، اما گاهی یک استراباتی دارم، یک کم گاهی مثلا در عدالت خدا یه چیزایی تو ذهنم میاد، دوست ندارم علی یعوذ بالله، اما هست تو وجودم. یه بیقراری توحیدیه، یه بیقراری اعتقادیه نسبت به مسئله قیامت. اینجاش برام یه چیزی داره، مثلا فرض بفرمایید یه استرابات ذهنیه به لحاظ اخلاقی. میگه من کار کردم رو خودم، اما یه جایی از دستم در میره، یه جایی دیگه مثلا پرخاش میکنم، یه جایی غضبناک میشم، یه جایی احساس میکنم نه این حسده جنبید تو دلم، چیزی گفتم، گفتم خدا عاقبتمون بخیر کنه، دعا کردیم اما تهش حسد دیگه، داریم حسدمون رو ابراز میکنیم به این شیوه. یا در مسائل دیگه بالاخره ابتلاعات زندگی، دردها، فقرها، مشکلات اجتماعی، زیر رو شدنها، یه حس بیقراری، یه عدم اعتماد، یه عدم اتکا تو وجود خودم حس میکنم تو نفسم. زمانی که تمام این شرایط به آرامش بدل میشه، یعنی به لحاظ اعتقادی هیچ نکته ابهامی عزیزان در سراسر توحید برای انسان نمیماند، در اسماء و صفات الهی برای انسان نمیمونه، در قضا و قدر الهی و در انتخاب برای انسان هیچ ابهامی نمیمونه، تمام وجود انسان میشه قرار و یقین و اطمینان باور. به لحاظ اخلاقی به جایی میره انسان که دیگه رسیده به مقام، از حال گذشته، ابدا دیگه در وجود نه ذره ای کبر، نه ذره ای حسد، اینا اصلا معنا نداره تو وجود. به لحاظ ابتلاعات اجتماعی در اوج بیقراری های جسمی و دردها و مشکلات هم که قرار میگیرد، باز احساس میکند که خدایا عاشقم، عاشق ترم کن، الهی زدنی فیک تحیرا، هر که در این بعض مقدب تر است جام بلا بیشترش میدهند. اصلا نگاهش فرق داره، به ابتلاعات و دشواری ها و سختی هاییست دیگه. تو این نفس عزیزان هیچ بیقراری باقی نمونده، هیچ استرابی نمونده، نه به لحاظ اعتقادی، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ مصائب و ابتلاعات زندگی. تمام، این میشه نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، ای کسی که به چنین قرار. حالا چطور نفس انسان به این اطمینان میرسه؟ از خود قرآن استفاده کنیم، یک کلمه دیگه فرصتی نیست. الذين آمنوا وتطمئن ان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اونی که این اطمینان رو به قلب و نفس انسان میده ذکر الهی است. ذکر که میگیم نه سبحان الله سبحان الله، این یک کف کوچک، خود ذکر تمام حضور خداوند، نقطه مقابل غفلت، تمام حضور خدا در جان و وجود انسان. نماد این ذکر چیه؟ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن. وقتی میاد این قرآن، شیوه نگرش قرآنی، اخلاق قرآنی، رفتار قرآنی، باور قرآنی وجود انسان رو پر میکنه، انسان میشه مصداق ذکر، میشه اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور به تعبیر اهل عرفان. توجه دارید دیگه این اوج آرامش این وجود، هنگامی که این حضور خداوند میاد، حضور تعالیم الهی میاد و غفلت ها میره دیگه آرامش تمام وجود انسان رو میگیرد. ناآرامی ها همه از چی میاد؟ از غفلت ها میاد. از اسامی گناه در قرآن چیه جان برادر؟ رجز و رجزه فهجر. یه وقتی گفتم خدمتون در کربلا میگید اینا که وقتی میامدن این پهلوانان وارد میدان چی میخوندن؟ رجز میخوندن. یعنی چه؟ شعری میخوندن که وزنش و ساختارش، زحافات عروضیش، مستفعلون حالت استراب داره. رجزه ازترابه، بنابراین استراب تو دشمن استراب ایجاد میکرد. گناه رجزه در قرآن، چون مهمترین عاملی که انسان رو به زلزله وادار میکنه و اطمینان رو از وجود میبره گناه، غفلت. گناهیست که از غفلت میاد، نقطه مقابلش. فرمود یا ایتها النفس المطمئنه، این نفسی که به تمام اطمینان رسیدی، ارجعی. من اجازه بدید این رو مدل تفسیری نگم، نمیدونم دلم میخواد این کلمه رو بالاخره اومده بگم به زمان. یعنی با ارجعی کلمه معنیش یعنی بازگرد. اما به واقع گویا خداوند به این انسانی که رسیده به اون نصابی که بیاد بعد از این دوران فراق و جدایی و این دربدری و غربت رو کشیدن، حالا این نصاب رو پیدا کرده که بیاد تو آغوش ذات هدیت، بهش میگه ارجع، بیا پیش خودم، ارجع، بسه دیگه، دیگه نمیخواد بری جلوتر تو این دنیا، بیا دیگه برگرد پیش خودم، ارجع. یعنی ندای وصل، ارجعی الی ربک، بیا به سوی پروردگارت. حالا گویا علت این رجوع و اینها و این تفضل رو هم اینطور مطرح میکنه، راضیتن مرضیه. علت اینه که تو راضیتن، ببینید الله اکبر، خدا اول رضایت عبدش رو میگه بعد رضایت خودش رو میگه اینجا. برگرد راضیت که تو الان علت این که مورد این خطاب اینه که تو راضیه ای، نفس راضیه ای، راضیتن یعنی به رضا رسیدی، به همه چیز ذات احدیت، به تمام صفات او، به تمام فعل الهی، به تمام قضا و قدر الهی، به تمام آنچه خدا با تو کرده است و داده است، به مقام رضایت رسیدی. یه رضامندی و رضایتمندی کاملی در وجود توست. به آنچه در عمرت پیش اومد، به تمام مراحل عمر به رضایت رسیدی، به تمام حالاتت، به تمام تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگی رضایت دادی، همه چیز در وجود تو به رضا رسید. وقتی به اینجا رسیدی، ارجعی الی ربک راضیتن، حالا دیگه جایی است که مرضیه. مرضیه یعنی چی؟ یعنی پسندیده شده. دیگه مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشته با او برد به خورشید مرا. وقتی انسان به این رضا میرسد، بعد میشه مرضیه، بعد میشه عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. فدخلی فی عبادی، حالا بیا داخل شو فی عبادی. این عبادی دنیا نیست، عبادی اون عالمه. تو دنیا که همه جزء عبادیم، این کدوم عبادن؟ عبادی او یا متکلم وحده من، یعنی من خدا پروردگار، میگه فدخلی فی عبادی، بیا تو بندگان من، یعنی اون بندگان خاص خاص ویژه‌ای که دیگه رسیدند به اون بالاترین مقام وصل با حضرت احدیت. ودخلی جنتی، باز این جنتیه، نه اون جنتی که همه دارن، بهشتی که همه دارن، جنت من. ودخلی جنتی، این کدوم این؟ این همان است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین عند ملیک، نزد پروردگارند، یعنی این بهشتی است. بعضیا دوست می‌دارن بگن این مثلا جنت الخباس، بعضی از اهل دل این رو میگن جنت اللقا، در قبال اون جنت الرحمه، جنت النعمه که نعمت ها درشون چنان، اما این جنت اللقاء، یعنی بالاترین، نابترین و برترین تصور نعمتی که میشه برای انسان ها در عالم جاودان دست بده چیه؟ لقاء الله، لقاء الله، این دیگه میره تو اون جنت. ودخلی جنتی، دیگه وارد شد در اون جایی که منم و تو و دیگه اغیاری در آن وجود ندارند. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. دیگه اینجا عرض به خدمتون سوره به پایان رسید، اما عرض من نه، اجازه بدید اینجا دیگه بالاخره آخرین بحث و تفسیر در سال 402 هم هست دیگه خدمت دوستان عزیز، بگذارید ختام و هومسک و پایانش رو به این شیوه خدمت دوستان عزیز به پایان برسانم که دلنگیز باشد. یک این که عرض به خدمتون سدیر سیرفی از بزرگان است، قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم جعلت فداک ابن رسول الله، هل یکره المؤمن على قبض روحه، آیا مؤمن وقتی قبض روح میشه کراهت داره، حال بدی داره، سخت دشواره براش؟ قال لا، اذا اتاه ملک الموت، وقتی ملک الموت میاد به قبض روحهی جزع لذلك، تا که عزرائیل میاد یه جزع و فزعی حال انسان مؤمن رو میگیره. یقول له ملک الموت، بعد ملک الموت بهش میگه یا ولی الله لا تجزع، ای ولی خدا جزع نداشته باش، تو از اولیاء اللهی مؤمن. فوالذی بعث محمدا بالحق، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قسم به اون کسی که پیامبر رو به حق برانگیخته است، لعنه ابر رو منک و اشفق علیک من الوالد البر الرحیم به ولده، به خدا قسم من مأمورم که از پدر مهربان به تو مهربانتر عمل کنم در گرفتن جانت. افتح عینیک ونظر، چشم تو باز کن، نگاه کن. نگاه میکند، فیتمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه. نگاه میکنه، میبینه پیامبر نشستن کنار بسترش، امیر المؤمنین، زهراء مرضیه، حسنین، ائمه. فیقول له، بعد بهش میگه هؤلاء رفقاؤک، اینا رفیقانتن. فیفتح عینه ینظر الیهم، نگاه میکنه میبینه. ثم تنادا نفسه، بعد خطاب میرسد بهش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه بالولایه. عمده از مصادیق رضایت تو رضایت به ولایت اهل بیت بود، مرضیتن به ثواب پسندیده شدی، با این ثواب فدخلی فی عبادی، یعنی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، بیا تو این خاصان، ودخلی جنتی، فما من شیء احب الیه من انسلال روحی. دیگه الان دیگه هیچی عالی تر و دلنشین تر از جان دادن برای این مؤمن نیست. و دیگه منتظره دیگه که چرا دیر دیرش میشه، به تعبیر ما که دیگه اسرائیل در رو بگشاید و در قفس بگشاید تا پری بزنیم. و عرض به خدمتون، این هم جمله آخر من، وجود مبارک امام صادق، اقرأوا سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر روز اول خوندم خدمتتون، جلسه اول، در واجبات و مستحباتون بخونید. فانها سوره الحسین علیه السلام، ورغبوا فیها. نام این سوره، سوره سید الشهدا است، در این رغبت داشته باشید. رحمکم الله، خدا شما رو رحمت کنه. فقال له ابو اسامه، بلند شد گفت که و کان حاضرن فی المجلس، کیف صارت هذه سوره للحسین خاصه، این چطور نام سوره حسین شما بهش دادید؟ وجود اون بارا که امام صادق رمدن، الا تسمع، مگر نمیشنوی در پایان این سوره میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، انما یعنی بها الحسین ابن علی فهو ذو النفس المطمئنه الراضیه والمرضیه. آیا مستاقی بالاتر از حسین برای این نفس مطمئنه یافت می شود که خداوند او را اول خطاب قرار بده؟ پس این است که این سوره به نام این بزرگ انسان الهی و سلطان وادی عشق و جانبازی در راه خداوند نامیده شده است. خب این پایان این سوره مبارکه در این شب جمعه پایانی ماه شعبان. حیفم میاد با همین حال اول یه دتا دعا نکنم. خدایا به برکت آیات بیناتت و کلامت و سخنت و به اون نفسهای مطمئن قسم، دلهای ما و جانهای ما رو به باور و ایمان خودت و عنایات و رحمت خودت مطمئن بگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خب این دیگه پایان این سال تفسیری ما به اصطلاح در سال 402 و انشاءالله دیگه هفته آینده هم که شروع ماه صیام و ضیافت الله و دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، همه تون دعوتنامه ویژه دارید، VIP، همه دعوت خاص دارید با تمام ویژگی ها از سوی خود ذات احدیت مستقیم بدون واسطه بر این ضیافتی که هممونو دعوت کرد. و جعلتم من اهل کرامت الله، و میخواد تکریممون کنه، احتراممون کنه، پذیراییمون کنه خداوند در این ماه. انشاءالله آماده باشیم این چند روز رو هم سعی کنید عزیزان مراقبت بیشتری داشته باشید. تا امروز صبح در دانشگاه خدمت دوستان در این گروه مدیریت اسلامی بودیم، عرض میکردم فیوزات رمضان هیچ وقت فرق نمیکنه، همیشه هر سال همان است. ما جذبمون کم و زیاد میشه، ما گاه آمادگی پیدا میکنیم بیشتر جذب میکنیم، گاه کمتر. انشاءالله امیدواریم که بتوانیم با دلهای آماده وارد رمضان بشیم انشاءالله به لطف الهی. و دیگه من بررسی کردم با مشورت دوستان، دیدم که این پایان سالی بدون تعارف رفقا بالاخره خانم ها آیان درگیر مسائل پایان سال اسفند میشن و عرض به خدمتون یه مالا مزاحم بکنیم، بالاخره وقتی بود محرم افتاده بود داخل عید و اینها میگفتن شیعیان عید ندارند، حالا میگه شیعیان ماه رمضان ندارند. این پایان سال احساس کردم شاید برای شروع سخنرانی و بحث تفسیر مناسب نباشه. گفتیم روز اول سال هم خب بالاخره باز دوستان ممکنه مراسمی داشته باشن، انشاءالله امسال دیگه مقداری سهمیمون کم میشه، 20 شب میشه رمضان. مباحث تفسیر رو از روز دوم ماه به اصطلاح فروردین و دهم رمضان انشاءالله خدمت عزیزان شروع میکنم و خدمتون خواهیم بود. و به حول قوه الهی با توصیه و سفارش دوستان برای مشکات گفتن دیگه سوره الحج رو میگیم انشاءالله، سوره حج رو شروع میکنیم و خوبه بالاخره اون دوستانی هم که میخوان امسال به حج برن اونها براشون خوبه که این سوره رو بشنوند و شاهد اون باشند. انشاءالله شروع میکنیم، فکر میکنم که ساعت هم بالاخره ساعت 8:30 که دوستان بخوان افتتاحی بخونن قرائت قرآنی باشه، ما هم دیگه ساعت 9 بحث تفسیر رو خدمتون. به نظرم میاد که ساعت 9 مناسب باشه دیگه، دیر که نیست به نظرتون؟ بله انشاءالله. باز هم اگر نظری داشتن دوستان میفرماین بر چشم، فکر میکنم به این شیوه پیشبینی بشه که خدمت عزیزان باشیم. امیدوارم که خداوند این سال رو به عنایت و رحمت و برکت و تفضل و عفو و غفران خودش بر همه ما به پایان برساند انشاءالله. امیدواریم که پروردگار به عظمت قرآن و برکت قرآن مهمات و مشکلات فردن فردمون و کشورمون رو مرتفع بگرداند. بالاخره این داغ داغ بزرگی است. دیشب بعد از بحث عزیزان هم باز می‌فرمودن 153 روز شد و نمیدونم هیچ، من مثلا متحیرم مبهوتم که این چه جنایتی است، این چه ظلمی است که در تاریخ بشر شاید اینطور سابقه نداشته که به این ملت مظلوم در آستانه ماه رمضان نشان میداد. این مادری که این کودک جان داده خودش رو تو بغل براش نغمه میخوند، براش شعر میخوند، باش درد دل میکرد، باش نمیدونم کی باید اینا رو جواب بده، کدوم وجدان باید بیدار بشه، من نمیدونم نمیفهمم. و عرض به خدمتون خدایا به آبروی قرآن، به عظمت قرآن، به تمام نفوس مطمئنه انبیاء و اولیاءت بنیاد این رژیم کودک کش ظالم جائر غصاب را از صفحه روزگار محو بگردان و این ملت مظلوم رو نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم از همه عزیزان، سلامت و مستدام باشید انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله.